بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در حدیث اول بودیم، در این حدیث اول بخشی رو خوندیم، اگه یادتون باشه جلسه گذشته اون آخر حدیث رو بنده یک اشتباهی کردم و البته همون جلسه هم تصحیحش کردیم، ولی خب حالا مجددا تکرار بکنیم. چند تا مطلب میخوام عرض بکنم در این جلسه. یک، اینکه ادامه این حدیث رو از روی ترجمه آقای استاد ولی میخونیم، به جهت اینکه آیات قرآن زیاد داره و ما هی بخوایم آیه رو بخونیم و هی ترجمه کنیم خودش وقت گرفته میشه. این مطلب اول. مطلب دوم در ارتباط با این حدیث شریف، چند تا قاعده، 4 تا قاعده در این حدیث، قاعده قرآنی امام مطرح کردن که در آخری که تمام بشه من این 4 تا قاعده رو برای شما تکرار میکنم و یادآوری میکنم که مجموعش معلوم باشه. 4 تا قاعده تفسیری مهمه، یعنی اگه کسی بخواد یادداشت بکنه اصلا این خوبه. اگه کسی محقق کار حدیثی تفسیری هست، یک دفتر و یک شاخه سرشاخه عنوان باز کنه، قواعد تفسیر قرآن در احادیث، یعنی قواعد تفسیری که ائمه بیان کردن. مثلا فرمودن لعل من الله حتم، هر جای قرآن لعل میاد منظور خدا حتمه، چون لعل یعنی باشد که، شاید که، ولی امام فرمودن لعل خدا حتمه، یعنی حتما اینجوری خواهد شد. لعلکم مثلا تعقلون تفلحون، باشد که رستگار شوید، نه یعنی رستگار میشوید، اگه این کار کنید رستگار میشوید. مثلا یا در همین حدیث، نمیدونم رسیدیم یا خواهیم رسید یا جلسه قبل مطرح کردم یا نه، حضرت فرمود ویل ویل للمتففین، ویل ویل، این یعنی برای کفاره، اصلا شامل مؤمن نمیشه و امثال اینجور امور. این قواعد تفسیری داره که مطرح خواهد شد انشاءالله. خب برمیگردیم چند خط قبل. تا اینجا مطلب در این بود که شرایع و ادیان کم کم اعتقادات و احکام و اخلاق و قواعد دین را به مردم تزریق کردند و تعلیم دادند. این خلاصه اون چه بود که در این حدیث میخواست بیان بشه. حتی تا زمانی که پیغمبر اکرم هم تشریف آوردند، در اون 10 سالی که در مکه بودند آسانتر میگرفتند تا بعد از اینکه به مدینه تشریف بردن و مهاجرت کردن. چرا؟ چون در اون 10 سالی که در مکه بودن شرایط سخت‌تر بوده، امکان آشکار شدن اعتقادات حقه و تفاصیل اعتقادات، امور مفصل‌تر، پیچیده‌تر، عمیق‌تر، سخت‌تر، دقیق‌تر نبوده. لذا فی‌الواقع تکلیف مردم در ابتدای بعثت پیغمبر واقعا تکلیفشون کمتر بوده، واقعا کمتر بوده. و اگه به همون شهادتین و به همون ابتداییات و اینها اکتفا می‌کردن مردم و بر همون خالصانه و واقعا اکتفا می‌کردن و انجام می‌دادن، بهشتی می‌شدن. اینا رو خوندیم در حدیث. بعد حضرت آیاتی رو مثال زدن، بعد فرمودن که آخرای تقریبا اون بخشی که بودیم اینجا بود، ادب و عزت و تعلیم و نهی خفیف. حضرت فرمودن در اون 10 سال ابتدایی که پیغمبر اکرم در مکه بودن، با کتاب من صفحه 80 صفحه ترجمه، و این آیات همه اش ادب و پند و آموزش و نهی سبک است و هرگز بر آنها وعده پاداش نداده که بگه اینها رو انجام بدید وعده های خیلی بالا و قطعی و اصلا کلا ادبیات ادبیات سبک بوده، و بر انجام چیزی که از آن نهی کرده تهدید به عذاب نکرده است. خداوند در اون ابتدای پیغمبر اکرم تهدید به عذاب نداشته، آیات عذاب و آیات سنگین و تکالیف سخت نبوده، و نیز از چیزهایی که از آنها برحذر داشته نهی نموده اما شدت به خرج نداده. عین تعبیر حدیث بود، لم یغلظ فیها، خدا نهی میکرد کم کم بالاخره نهی ها باید آشکار میشد ولی شدت نداشت. برای انبیاء گذشته هم همین بوده، یعنی انبیاء گذشته هم نسبت به دین خودشان اونها هم دین خودشون رو تدریجی آورده اند، اونها هم کم کم دین رو می آوردن کامل می کردن. به خاطر همین مثلا در احادیث ما داره، فکر میکنم در محاسن برقی اگر اشتباه نکنم، حضرت عیسی می فرماد که حضرت به حواریینش می فرماد حضرت موسی شما را از زنا نهی کرد، من از فکر در زنا هم نهیتون میکنم. بعد حضرت مثال میزنن، میفهمن چون اگر شما چراغی رو در زمین روشن کنی سقف خونه هم دودش سیاه میکنه، دودش سقف خانه رو هم سیاه میکنه، یعنی بالاخره این آتشی که روشن میشه آثاری داره، همین که فکرت به گناه مشغول میشه آثار ظلمانی داره رو انجام نده. پس چند تا مرحله شد در اینجا، چون این حدیث ممکنه در تمام عمرمون یک بار بخونیم، کلا این دستبندیاشو انجام بدیم که معلوم باشه. چند تا مرحله شد؟ یک، تدریجیت ادیان. به طور کلی ادیان تدریجیه، یعنی دین حضرت آدمه، بعد حضرت نوح، بعد حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی. این یک تدریجه. یک تدریج در هر پیغمبر، یعنی حضرت آدم آنچرا که دارد را یک دفعه همه را بیان نمی کند. خود حضرت آدم همونی که قرار متناسب با زمان و مکان خودش بیان بکند رو کم کم بیان میکنه. این هم یک تدریجه. یک تدریجی داریم در درجات ایمانی فرد است، این هم در ادله دیگه داریم. مثلا فردی درجه یک ایمانه، اگر میخواد بره درجه دو باید کم کم یک سری چیزها رو بیشتر رعایت کنه که تا به درجه دو بره. درجه دو تکلیفش در درجه یک سنگین تره، تکالیف جدیدی داره. تا میره بالا به درجات ده ایمان که میرسه، نه ایمان که میرسه، تکلیفش خیلی سخته، خیلی لطیف تره. میتونید نگاه کنید به مواعظ پیغمبر اکرم به ابوذر، توصیه های پیغمبر به ابوذر، چه نکات ظریف و دقیقی رو پیغمبر اکرم به ابوذر دستور میدن که اینها رعایت کنه. چرا؟ چون رفته درجه 9 ایمان. خب درجه 9 ایمان عقلش بیشتره، معرفتش بیشتره، تکلیفش هم ظریف‌تر و لطیف‌تر و دقیق‌تره. اینم یک تدریج. یک تدریج دیگه هم داریم که به دست آوردنش خیلی مشکله، تدریج کلان بین ادیانیه. یعنی وقتی یک دین بعدی میاد دین قبلی رو نسخ میکنه، قطعاً یک بخشایشو نسخ نمیکنه، اصل توحیدو که نسخ نمیکنه. اما در عین حال این دین جدید یک پله به لحاظ ترقی معرفتی عالم رو میبره بالاتر، مکلفین رو میبره بالاتر. یعنی یک تدریجیت کلان هم داریم. یعنی دین پیغمبر در مجموع از دین حضرت موسی و عیسی و حضرت ابراهیم و حضرت نوح و اینها قوی تر باید باشه، چون رشد کرده، چون قبلی ها آمدن تأثیراتی گذاشتن. این چند نوع تدریجیت بود. الان این بخش حدیث که درش هستیم بخش تدریجیت بیان احکام و اعتقادات در شخص رسول الله است، که در اون 10 سال اول داریم این قسمت رو میخونیم که خدا اگر نهی کرده اما شدت به خرج نداده، اگر تهدید کرده، اگر نهی کرده اما تهدید نکرده. بعد ایشون تو پرانتز نوشته، درست هم نوشته، تو پرانتز نوشته که تو قسمت حدیث نیستین، تو پرانتز که کلا میمیسن تو ترجمه ها، یعنی من دارم بهت کمک میکنم. این پرانتزهای در ترجمه ها اگر فرد روی قواعد پرانتز بزنه، معنای پرانتز اینه که این پرانتز جزء متن اصلی نیست. من مترجم یا من محقق دارم به خاطر کمک کردن به توی خواننده این نکته رو بیان میکنم. همین هر جا پرانتز هست مال متن اصلی نیست. مثلا فرض کن شما این نسخه خطیه، نسخه خطی یک مؤلفه، شما میخوای تبدیل کنی به روز، آره، تایپش کنی و به روز. بعد یک جاهایی هست مثلا کلمه رو نتونستی بخونی، یا این نسخه خطی دو تا نسخه داره، دو تا مستنسخ داشته، تو پرانتز میان مثلا یک توضیح میدن برات که اینجا منظور از این لغت اینه، تقریبا شبیه پاورقیه که یک میزنن میرن پایین پاورقی میزنن در مورد اون نکته یک توضیحی میدن، اون توضیحی که مال متن اصلی نیست، که مال نویسنده نبوده. پرانتز در بین مترجمین هم همینه، چون این کتاب ترجمه اصول کافیه، بنا در ترجمه دیگه به پاورقی زدن و شرح دادن معمولا نیست، مگه خیلی اضطراری مثلا اقتضا بکنه. به خاطر همین در لابلای همون ترجمه ها گاهی پرانتز میزنن. ایشون پرانتز زده، یعنی در آن زمان ایمان زبانی و قلبی کافی بود و عمل چندانی مورد انتظار نبود. حرف کاملا درستی گفته. در اوائل پیغمبر اکرم و خدا سخت نمی گرفت، همین که بگن لا اله الا الله، بگن اشهدو ان محمد رسول الله، دیگه بیه سختم بگیری نماز چنینم باید بخونی، اگه نخونی نماز شب نخونی چنین میشه چنان میشه، احکام سخت عرب جاهلیت رو یک دفعگی بخوای به مثل که فرد یک دفعه بدون اینکه شما آمادگی براش ایجاد کنی ببرش توی سونای خیلی خشک خیلی حرارت بالا، نمیتونه تحمل بکنه طبیعتا، باید کم کم وارد آب گرم بشه، کم کم وارد آب گرمتر بشه، مراحل توی این چشمه های آب گرمی که هست توی سرعین و اردبیل و اینها حوضهاش پله پله است، درست رفتین دیدین چند مرحله است، مثلا اول داغ‌تر بعد داغ‌تر میشه بعد یه دفعه شما اصلا نمیتونی اون حوض آخر رو بری از ابتدا پاتو داخلش کنی، ولی کم کم که میری تو این 20 دقیقه میشینی کم کم بدن عادت میکنه. اینم همینه، روح انسان هم همینه، برای تربیت بچه هم یک نکته همینه، خیلی مهمه برای تربیت فرزند این تدریجیتی که گفتم، این حدیث خیلی مهمه، این قواعد چارچوبای کلی نظام تربیت توحیدی و تربیت ادیان، انبیا اینطور مردم رو تربیت کردن، انبیا دین خدا را که مهمترین امر از امور هست نیومدن یک دفعه به خورد مردم بدن، اجبار کنن، تهدید کنن، وعده بدن، وعید بدن، بترسونن، خوف ایجاد کنن، نه، با نرمی، با مدارا، با مصالحه، با مسامحه، تا جایی که ممکنه کوتاه بیان تا اون اصول شکل بگیره. لذا شما بچه تو از اول بخوای نماز اول وقت خون کنی، نافله خون کنی، بچه زده میشه. اما سعی کن قبل از این که به سن تکلیف برسه نماز بخونه، همین مقدار. اگر آمد پشت سر شما یه پدر در خونه مثلا این بچه اقتدا کرد رو بچگی خودش، حالا دختر وضو نگرفته اشکال نداره، سخت نگیر بهش، تشویقش کن. اگر پشت سرت اقتدا کرد نمازتو تند بخون، زود تموم بشه بچه اذیت نشه، هی طولانی نگو، هی تسبیحات فلان ذکر فلان نگو که بچه خسته بشه نماز وسط نماز ول کنه بره. وضو اگه نگرفته یا ناقص گرفته یا چادر سرش نیست اگه دختره مثلا، یا اگه پسر روشو این طرف اون طرف میکنه، اصلا نباید به این چیز سخت گرفت. خب اینا تو بدیهی انسان میفهمه، ولی آدم باید پیاده بکنه، مهم پیاده کردنشه. در تعلیم دین همین که بهش بگی بابا بیا مهر بذار تو هم دو رکعت نماز بخون، هم مهر بیاره بذاره خوبه، خدا بده برکت، دستش به مهر بره، فقط هم مهر بیاره بذاره، بچه 4 ساله 5 ساله کم کم بهش بگو بیا نماز بخون، بیا تو صف جماعت وایستا مثلا، با هم برین مسجد مثلا، یه نماز خون گفت خستم برو دیگه باهش مثلا، یا بهش بذار بازی کنه تو نماز تو بخون. بالاخره میخوام میگم این در تربیت بچه هم هست، به بچه کوچک اگه زیاد بخوای تحمیل بکنی میسوزه، مثل که آفتاب تابستانی رو برداری به نهالی که الان متناسب با آب و هوای بهاره، آفتاب تابستانی بزنی بهش داغ کنی، خیلی گلخونه درست میکنن، تمام اینا لحاظ میکنن دیگه، یه خورده حرارت بره بالا از بین میره میوه، گلا از بین میره، چون هر چیزی باید کم کم بره جلو. خب این قسمت اول بود. این از وقاله که امام در تعبیر عربی فرموده وقاله، که ما هم در همین قسمت جلسه قبل اشتباه کردیم و تصحیح کردیم و مجدد تکرار میکنم، این وقاله وارد میشن، انگار وارد قسمتی که پیغمبر وارد مدینه شدن و دیگه سختگیری ها شروع میشه. از اینجا آیات غلاظ و شداده، صحبت شرک و کفر و ایمانه، جهنم و بهشته، عذابهای سنگینه. از اینجا تقریبا تا اواخر حدیث همه صحبت این موضوع هست که امام میخوان بگن که این طوره. پس نتیجه چی میگیریم؟ یک نتیجه ای که میگیریم اینه، اگر افرادی آمدن بر اساس ادله دینی و روایات نبوی و بعض آیات قرآن استدلال کردن بر این که دین و ایمان فقط قوله و عمل خیلی مهم نیست، تو توجه داشته باش، تو شاگرد امام صادق که دیگه امام صادق تعلیم داده، این ادله ای که دارن میارن ناظر به اون دوره مورد مکه پیغمبر بوده، اوائل اسلام بوده، اواخر خود پیغمبر، تا چه برسه تا زمان امیرالمومنین و امام صادق که دیگه این خبرها نبوده. وعده های غلاظ و شداد داری، صحبت شرک و کفر و ایمان، صحبت جهنم و بهشت، موضوع عمل و موضوع گناه کاملا پررنگه. پس اونهایی که آمدن در حقیقت مطلب به خاطر مخالفت با خدا و پیغمبر، و در رتبه دوم به خاطر رسیدن به شهوات نفس، و در رتبه سوم برای اینکه رنگ دینی هم داشته باشند به خاطر رفع مسئولیت تمسک کردن به بعضی از آیات قرآن یا بعضی از روایات نبوی که نتیجه اون آیات و روایات این بود که عمل خیلی مهم نیست، کلن در دین نباید خیلی سخت گرفت، کلن اصلا نباید سخت گرفت، اینها امام صادق دارن توضیح میده اینا ناظر به اول کار پیغمبر بوده، چون دین تدریجیه، ولی وقتی دین کامل شد دیگه این حرفا نیست. عمل بسیار مهمه که داره تو همین حدیث میرسیم. حضرت میفرماند که پیغمبر فرمود که متواترن از پیغمبر نقل کردن، امام میفرماند که همه نقل کردن شیعه و سنی که پیغمبر فرموده لا یزن الزانی و هو مؤمن، زناکار در حال زنا مؤمن نیست. بعد حضرت مثال میزنن میفرماند چون روح الایمان خلق کرده از خودش، مثل چون فهمون روح الایمان مثل لباسه، انگار لباس در آورده گذاشته کنار، وقتی داره زنا میکنه یا گناه داره انجام میده اطلاق ایمان برایش صحیح نیست. انگار کل این مقدمات رو حضرت دارن میچینن ببرن جلو که به اینجا برسونن که آقا دین و ایمان و اسلام یک مجموعه اعتقادات کاملا دقیق که ظهورش در اعمال هست و باید در اعمال ظاهر بشه، و همینطور کفر و شرک یک سری اعتقادات بسیار دقیق و منظمی است که ظهورش در یک سری گناهان انجام میشه. تو اگر در اعتقاد از شرک و کفر بیزاری، در عمل هم باید از شرک و کفر و ظهور شرک و کفر بیزار باشی. اگر در مقام اعتقاد و قول و گفتار به ایمان و اسلام و دین معتقد هستی و علاقمند هستی، باید بدانی که این دین و ایمان و اسلام ظهوری هم در مقام اعمال دارد، پس باید به این اعمال هم مقید و پایبند باشی. این اجمالی از کل حدیثی که بیان شده. حالا الان ادامهشو میخونیم، وارد این فازی که انگار شدت‌های قرآن آیه. اینم خیلی کار جالب و خوبیه، جایی که خدا مثلا وعده عذاب داده، جایی که خدا تون، چون بعضی میگن دین دین رحمته فقط، نه، رحمت هم در جای خودش، غضب هم در جای خود. آیات غضب، آیات عذاب که خیلی سنگینه، آیاتی که خداوند به انسان بسیار حمله میکنه که تو ای مثلا انسان ما غرک بربک الکریم، مثلا یا ما تو رو عذاب خواهیم کرد به چنین عذابی که احدی رو اینطور عذاب نکنه، مثلا آیات اینطوری دستبندی بشه. الان وارد تقریبا چنین آیاتی میشیم. حضرت با این آیه شروع میفرمایند که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. من از اینجا دیگه ترجمه ها رو میخونم، این آیه، و فرزندان خود را از بیم هیچ گونه تنگ دستی نکشید، ما ایم که شما و آنها را روزی میدهیم، مسلما کشتن آنها خطایی بزرگ است. ببینید آیه محکمه، خطای بزرگ دیگه قابل بخشش نیست. یا آیه بعدی مثلا، یا ادامه آیه هست، و نزدیک زنا نگردید. خیلی عجیبه های قرآن، من خودم دقت نداشتم تا الان. نزدیک زنا هم نشید، نه که زنا نکنید، زنا نکنید جدا، یعنی مقدماتی هم که ممکنه به زنا خط بشه رو مرتکب نشید، نزدیک زنا هم نشید که به راستی کاری بسیار زشت و بد راهی است، و کسی را که خداوند کشتن او را حرام کرده نکشید مگر به حق، یعنی به خاطر قصاص یا کیفر برخی گناهان، و هر که مظلوم کشته شود ما برای صاحب خون او قدرتی قرار داده ایم، یعنی حقی قرار داده ایم که انتقام بگیره، اون حق انتقام گرفتنه، پس نباید در کشتار زیاده روی کنند، چون اون زمان جنگ های قبیله ای اینها خیلی بوده و کشتن چیز خیلی مرسومی بوده. این شقاوتی که داشتن پیغمبر کم کردن با این دستوراتی که گذاشتن، زیرا که مورد حمایت و یاری قرار گرفته است، و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین شیوه. بهترین شیوه یعنی چی؟ یعنی باید مال یتیم رو طوری فقط مصرف کنی که به نفع خود اون یتیم بشه، فقط مصلحت یتیم رو باید در نظر بگیرید، تا به سن رشد و عقل خود برسد، و به عهد و پیمان وفا کنید، که البته از وفای به عهد و پیمان پرسیده خواهد شد. مورد سوالید، مورد ذره بین حساب و کتاب داره، و چون پیمانه میکنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید، که این بهتر و خوش عاقبت تر است. خیلی وقتا آدم اعتماد میکنه مثلا به میوه فروش، مثلا میگه 2 کیلو سبزی میخوام، طرف 1 کیلو 800 مثلا میذاره، پول 2 کیلو میگیره مثلا، یا بیاد ترازو رو یک طوری تنظیم کنه که مقدار کمتر رو کیلوی بیشتر نشون بده. و اینا همه میشه که خداوند فرموده پیمانه رو درست کنید که این بهتر. و چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن، زیرا که گوش و چشم و دل از همه آنها بازخواست خواهد شد. دیگه حق ندارید روی هوا حرف بزنید، شانسی حرف بزنید، اینا اگر انجام بشه اینا همه مورد بازخواسته. و در زمین با کبر و غرور راه مرو، که تو هرگز زمین را نتوانی شکافت. تو که نمیدونی که مسلط به زمین بشی که، چرا با کبر و غرور راه میری؟ حق نداری، نوع راه رفتنتم. و در بلندی به پای کوها نتوانی رسید. از همه اینها آنچه زشت است در نزد پروردگارت ناپسند است. اینها از حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است و با خدای یکتایی و با خدای یکتا خدایی قرار مده که سرزنش شده و رانده در دوزخ افکنده خواهی شد. اینا نمونه های. بعد امام فرمود که و نیز در سوره لیل آیات 14 تا 16 نازل کرد، پس شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم دادم، صحبت از آتش و عذابه، که جز بدبخت ترین کس به آن در نیاید و نسوزد، همان که تکذیب کرد و پشت نمود، که منظور شخص مشرک است. از اینجا دیگه پیغمبر خطا رو دارن جدا میکنن، کسی که مشرکه دیگه عذاب جهنم راهش جداه، خط قرمز ها داره مشخص میشه. پس اینم یک نکته ای خودش که در وقتی که انسان مطلب حجت تمام شد، اطراف مسئله روشن شد، حقانیت مستقر شد، انسان در سر حق و باطل نباید مسامحه کنه، مرزبندی ها باید میشه، باید تهدید و اینا هم در ادبیات قرآنه، تهدید در ادبیات قرآنه، مجازات در ادبیات قرآن و ائمه و پیغمبر اکرم بوده. و نیز در سوره انشقاق، البته ایشون گفته، ببینید اینم نکته ای ها، یکی از اشتباهات در ترجمه که من اگه ببینم این نویسنده رو، آیا استاد ولی رو، حتما بهش متذکر خواهم شد. ترجمه بسیار اشتباه بزرگی کرده، سهو کرده ها، ولی اشتباه بزرگی کرد. امام از سوره لیل نفرمود فی سوره لیل، امام فرمود و انزل فی و لیل اذا یغشا، امام فرمود خداوند در سوره و لیل اذا یغشا این آیات رو نازل کرد، نه سوره لیل. سوره لیل رو بعدن نامگذاری کردن، حالا یا قبل از زمان امام صادق که به احتمال قوی میدم اینطور باشه نامگذاری ها شده بود، امام صادق اصلا میخوام بگم من این نامگذاری قبول ندارم، یا هم بعدن افراد غیر معصوم آمدن نامگذاری کردن، باز هم ما به عنوان یک شیعه حق نداریم اون نامگذاری رو قبول کنیم. حالا رایج باشه انسان بگه اشکال نداره، ولی یک شیعه به عنوان خلوص تشیع، امام از این سوره میتونست بگه واللیل یا نه؟ خب عقلشون میرسه دیگه که بگن. خب چرا نگفتن؟ چرا میگن واللیل اذا یغشا؟ اسم سوره رو اینطور گذاشتن. ولی ایشون آمده در ترجمه میگه نیز در سوره لیل یا سوره انشقاق، ولی امام بالا در حدیث میبینیم انزل فی اذا السماء انشقت، که در سوره اذا السماء انشقت، ایشون باید در ترجمه این کار رو حتما انجام میداد، در سوره انشقاق نازل کرد. و اما هر که نامه او رو از پشت سرش داده شود، هر که نامه او از پشت سرش داده، زود است که فغان و واویلا برآورد و به آتشی افروخته در آید و بسوزد، چرا که او در میان کسانش به کفر و بی ایمانی خود شادمان بود، تو دنیا بود خوشحال بود، کافره، حالا باید بره بسوز و واویلا بکشه. او میپنداش که هرگز باز نخواهد گشت، یعنی به سوی خدا، یعنی به سوی قیامت. امام فرمود که منظور شخص مشرک است، مراد از این آیات مشرک، یعنی پیغمبر در مدینه کامل دیگه خطو جدا کردن. و نیز در سوره ملک، باز ایشون گفته ملک، اما در حدیث داره و انزل فی سوره تبارک، اسم امام گفتن سوره تبارک، ایشون میگه ملک، چون در قرآن ها ملک معروفه دیگه. در سوره ملک آیات 89 نازل کرد، هرگاه گروهی در آن، یعنی در آتش دوزخ، افتند، نگهبانانش از آنان پرسند مگر بیم کننده ای نزد شما نیومد؟ مگر پیغمبری پیش شما نیومده بود؟ گویند چرا، قطعا بیم کننده ای نزد ما آمد، ولی ما تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هیچ چیز فرو نفرستاده است. امام میفرمان که باز مراد از اینا کی هستن؟ مشرکان هستن. در ضمن امام دارن بیان میکنن آیات، دقت کنید، نکته نفیسه ها، نکته تفسیریه تو کل قرآن، در کل قرآن این نکته رو میفهمید. در ضمن امام دارن تاکید میکنن حواستون باشه، آیاتی که درش وعده عذاب و غلاظ و شتاده بر مؤمن پیاده نکن، آیاتی که خدا داره با شدت، حالا میرسیم در همین جا، در تکرار میکنم، اشکال نداره، صد بار گفتم میام بشه 101 بار، بارها گفتیم با تتبع با متون روایات که انسان آشنا خود متن حدیثو بخونه، الان این حدیث جز حدیث خسته کننده است، خود این حدیث جز احادیث خسته کننده است، خشکه، سخت خوندنش، ولی وقتی کسی دقیق میاد همینو ریاضت میکشه و سختی رو به جان میخره و میخونه در همین حدیث چند خط دیگه حالا میرسیم. امام میفرماید که به این مضمون که یکی از اون قواعد چهارگانه‌ای بود که گفتم، ولا یلعن الله مؤمنا، خدا هیچ وقت مؤمن رو لعنت نمیکنه. یعنی هر آیه‌ای که صحبت از لعنتی هست شامل مؤمن نمیشه. خب این خیلی مطلب مهمه دیگه، قاعده قرآنیه. یعنی یک بابیه که انسان نگاهش به آیات عذاب و آیات ترد و آیاتی که خداوند داره به شدت مذمت‌های سنگین یا وعده‌های شدید عذاب یا خلود در آتش جهنم میده اصلا شامل مؤمنین نمی‌شود. این یک مطلب است.
مؤمن
اعتقادی و عملی؟ نه، مؤمن یعنی مؤمنی که یعنی اعتقادی و عمل فی الجمله دیگه. فی الجمله بناش به عمله، بله میشه مؤمن. بعد خب ادامه بدیم حدیثو. و در سوره واقعه، امام سوره واقعه رو ببینیم چی نامیدن؟ بله اینجا واقعه نامیدن. ببین امام اسم میکنن و انزل فی الواقعه. واقعه نامیدن در سوره واقعه آیات 92 تا 94 نازل کرد. و اما اگر از تکذیب کنندگان، اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد، پذیرایی از آب جوشان و فرو افتادن و سوختنی در دوزخ برای او مهیاست، که اینها نیز مشرکان هستند. و در سوره حاقه که اینم امام همون سوره حاقه نامیدند، و انزل فی الحاقه، در سوره الحاقه خداوند فرموده که و اما هر که نامه عملش به دست چپ او داده شود، گوید ای کاش نامه ام به من داده نمیشد و نمیدانستم حسابم چیست، ای کاش مرگ پایان دهنده کارم بود و دیگر برانگیخته نمیشدم، مال من هیچ سودی به حالم نداشت، قدرتم از دستم رفت. اونجا بهش خطاب میرسه که او را بگیرید و در زنجیرش کنید، سپس به دوزخش در آورید و بسوزانید، آنگاه او را در زنجیری که طولش 70 گز است در بند کشید، در بند کشد، زیرا که او به خدای بزرگ ایمان نمی آورد. امام میفهمد که منظور شخص مشرک است. یعنی امام دارن میگن که مشرک یک سری اعمالی انجام داده، فقط بحث اعتقاداتش نیست، اعتقادات و اعمال مجموع رو اینا مشترکن، خدا محکم واسطه. و انزل فی تاسین میم، ببین اینجا در ترجمه درست ترجمه کرده، و در سوره تاسین میم تو پرانتز شعرا، اسم سوره شعرای، نازل کرد و دوزخ را برای گمراهان پدیدار سازند و به آنان گویند کجاست آنچه به جای خدا میپرستیدید، آیا شما را یاری میدهند یا خود را یاری توانند کرد که در دوزخ نیفتند؟ پس آن معبودان و گمراهان در دوزخ سرنگون شوند و نیز همه سپاهیان ابلیس. تعبیر حدیث چیه؟ بله، و جنود و ابلیس اجمعون، همه اینا در آتش جهنم میفتند. بعد امام در توضیح فرمودند که فرزندان ابلیس از شیاطین هستند. اونجا داره که جنود و ابلیس، امام میفهمد جنود و ابلیس ذریته، جنود ابلیس فرزندانش، اینم یک جالبه ها، جنودش فرزندانشن. خب بعد قرآن فرموده که و کسی جز مجرمان ما رو گمراه نکرد. مراد از مجرمان امام فرمود همان مشرکانی هستند که این دوزخیان به آنها اقتدا کردند و از آنان در جهت شرکشان پیروی نمودند، و این مشرکان و پیروانشان قوم محمدند صلی الله علیه و آله و سلم، و احدی از یهود و نصارا در میان آنها نیست. چرا؟ به دلیل آنکه خدای بزرگ احوال مشرکان امت‌های سابق را جداگانه بیان کرده و در مورد قوم نوح اینطور فرموده و در مورد قوم شعیب و قوم لوط و اینا که حالا می‌خونیم. پس مراد از این مشرکینی که خدا اینطور محکم درشون مطلب فرموده، کسی نه بگه این مربوط به زمانهای قدیم بوده، خدا داره امت حضرت نوح میگه، نه، همین مردمان، امت یعنی مردمان هم عصر زمان پیغمبر، همونایی که پیغمبر به اینا میگفت به من ایمان بیارید نمی آوردن، اینا میشن مشرک، نه اینکه از مشرکین زمان حضرت نوح و حضرت موسی و عیسی. خداوند در قرآن نسبت به امتهای گذشته فرموده که پیش از اینان قوم نوح هم تکذیب کردند، مردم ایکه یعنی قوم شعیب نیز پیامبران را تکذیب کردند، قوم لوط نیز پیامبران را تکذیب کردند، و نیز قوم یهود که گفتند عزیر پسر خداست، و نصارا که گفتند مسیح پسر خداست، این همه آیات قرآنه، در میان آنها نیستند و شرک آنان جداگانه ذکر شده. خداوند یهود و نصارا و هر قومی را به خاطر اعمالشان به دوزخ خواهد برد. اونا جدا، اونها اگه درشون کسی مشرک شد، کافر شد، بیدین شد، جدا. این افراد الان افرادی هستن که در عصر پیغمبر بودن، امت دعوت پیغمبر بودن، این پیغمبر اینا رو دعوت کرد، اینا مشرکن. بعد امام میفرماد این که میگوین، یعنی آیه قرآنه که اونام چی میگن، و کسی جز مجرمان ما رو گمراه نکرد، یعنی ما رو به راه خود فرا خواندند و ما هم پیروی کردیم. خود اونها روز قیامت میگن، میگن کسی جز مجرمان ما رو گمراه نکرد، یعنی یک افرادی بودن به نام مجرمین که ما رو دعوت کردن به راه خودشون، ما هم اطاعت کردیم. خدای بزرگ درباره آنان هنگامی که آنان را در آتش گرد میآورد فرموده هرگاه گروهی به دوزخ درآید همکیش خود را لعنت کند، تا چون همگی در آنجا گرد آیند پیروان درباره پیشوایان خود گویند، اونا هم امام و مأموم دارن، پیروانشون درباره پیشوایان گویند پروردگارا اینان ما را گمراه ساختند، پس آنان را عذابی دو چندان از آتش بده. خود اینا دعا میکنن خدایا ائمه ما رو بیشتر عذاب کن، اینا ما رو گمراه کردن. خب امام چی در توضیح میفرمان؟ میفرمان یعنی در دوزخ از یکدیگر بیزاری میجوان و یکدیگر را لعن میکنن، میخواهند یکدیگر را محکوم کنند به امید آن که خود پیروز شوند و از عذاب بزرگی که به آنان رسیده رهایی یابند، اما آن هنگام دیگر نه وقت امتحان و آزمایش و پذیرش عذر است و نه زمان نجات. بله ائمه اونا بیشتر میبرن، بیشتر گناه، عذابشون بیشتره، ولی این افرادی که تبعیت کردن هم معذور نیستن. همیشه همینه، همیشه افراد میخوان گناهو بزنن گردن یکی دیگه. نه، خودت هم مقصری، او درست تحریک کرد، فلان کرد، چی که، اما خودت هم مقصری. این آیات، امام فرمود این آیات و نظایر آنها از آیاتی است که خداوند در مکه نازل کرده و طبق آنها جز مشرک را به آتش دوزخ نمیبرد. اینها همه صحبت در مورد مشرکه، مشرک چنین است، مشرک چنان است، یعنی کی؟ یعنی غیر مسلمان ها. اونی که همون مقدار گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، به همون مقدار که فرمود کفایته، یک عمل اجمالی انجام بده. اما کسی که اصلا نپذیرفت، درست شد، حجت برش تمام شد، این برش سخت گرفته میشه. یعنی همون مقدار دین کم رو، همون رو محکم وایستادن پیغمبر. درست شد تا اینجا؟ روشنه؟ بله. دیگه این آخر حدیثه، یک مقدار دیگه، یک صفحه دیگه مونده تمام بشه حدیث. و چون خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذن داد و آن حضرت از مکه به مدینه هجرت کرد، اسلام را بر پنج پایه بنا نمود: گواهی دادن به اینکه خدای جزی خدای یکتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست، و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان، و نیز مجازات های کیفری و کیفیت تقسیم ارث را بر او نازل نمود و او را از گناهانی خبر داد که آتش دوزخ را به خاطر انجام آنها و برای کسی که به آنها عمل کند قرار داده است، و درباره کیفر قاتل این آیه را نازل کرد که اون آیه این هست: و هر که مؤمنی را از روی عمد بکشد کیفرش دوزخ است که جاودانه در آن بماند، و خدا بر او خشم گرفته و او را لعنت نموده و عذابی بزرگ برای او فراهم کرده است، و خداوند هیچ مؤمنی را لعن نمی کند. پس کسی که یک مؤمن رو بدون جهت بکشه مؤمن نیست. نمیتونه بگه من اعتقاد به اصول ایمانی دارم اما مؤمن رو میکشم، نمیتونه همچین حرف بزن، چون ایمان در عمل هم هست. عملی که برابری کامل داشته باشه با اصول ایمانی ناقض اصل ایمانه، این فرد دیگه مؤمن نیست. خدا قاتل رو لعنت کرده، کسی که مؤمن رو عمدن بکشه لعنت کرده، و خدا که مؤمن را لعنت نمی کند پس این مؤمن نیست. همینجا کفایت، بقیهش باشه انشاءالله بر جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.